بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان و خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات محمد کنید. امروز یکی از عزیزان عراقی در مجلس هستند که برادرزادشون در مقابله با داعشی های ملعون به شهادت رسیدند. برای همه عزیزانی که در جبهه های حق در مقابل باطل در تلاشند، طلب نصرت از خداوند متعال داریم و برای همه عزیزانی که به شهادت رسیدن طلب مغفرت برای شادی روحشون صلوات و رحمت کنیم. مسائلی که در ارتباط با روز مناسب هست صحبت بشود این است که کسی که به واسطه پیری نمیتواند روزه بگیرد یا برای او مشقت دارد، کسی پیر شده سنش بالاست و نمیتونه اصلا روزه بگیره، حالش به هم بخوره، یا میتواند ولی خیلی به زحمت میفتد و مشقت داره براش، در این دو حالت که چنین است روزه بر او واجب نیست، این لازم نیست که روزه بگیره. ولی در صورت دوم که می تواند بگیرد روزه اما مشقت داره، زحمت دارد، برای هر روز یک مد طعام، گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهد. در صورتی که پیری در حدی است که نمیتواند، کفاره هم نداره، میخوره روزش. اما وقتی که مشقت دارد، نه این که نمیتواند، برای هر روز که روزه نگرفت 10 سیر، یک مد که 75 گرم، 750 گرم، و حالا 10 سیر دیگه احتیاطش هست که 10 سیر گندم، جو، نان به فقیر بده. کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، احتیاط مستحب آن است که قضای روزهایی را که نگرفته است به جا آورد. یه کسی در اثر پیری میدونه که نمیتونه روز بگیره، حالش رو هم میخوره، مخصوصا که گاهی روزها بلند و هوا گرم، لذا تکلیفش این بوده که روزم نگیره و روزم نگرفت. ولی بعد از ماه مبارک رمضان وضع مزاجش بهتر شد و خوبتر شد و بعد هم روزها هم روزه کوتاه‌تری شد و هوا هم مناسب شد و که بعد میتواند روزه بگیره. نه این که تکلیفش روزه گرفتن نبود در ماه رمضان به خاطر پیری، بعد که وضعیت خوبی یا شرایط مناسبی پیدا کرد، این واجب نیست کسی که روزه بگیره. کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، مستحب که بگیره، ولی واجب نیست. احتیاط مستحب آن است که قضای روزه را که روزه‌هایی را که نگرفته است به جا آورد. یک مسئله دیگر هم در همین زمینه ها مناسب هست. اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی را تحمل کند، یا برای او مشقت دارد، روزه بر او واجب نیست. کسالتی داره که تشنگی شدید آرزش میشه که قابل تحمل نیست اگر بخواد روزه بگیره، یا خیلی به زحمت میفته، ولی در صورت دوم که مشقت دارن، نه اون وقتی که قابل تحمل نیست، برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد، واجب نیست قضا نماید. اینم باز قضا برش واجب. صلوات و رحمت الله علیه. در ارتباط با سوره مبارکه نصر ان شاء الله صحبت خواهیم داشت، و صحبتی که مطرح شد روش صحیح تفسیر همراه با قسمتی از سوره مبارکه نصر که ان شاء الله کم به کم بشود به فضل الهی همشو مطرح کنیم، که مباحث نسبتاً مهم و لطیفی در این سوره کوتاه هست. در ارتباط با روش تفسیر گفتیم که روش صحیح تفسیر، و تفسیر هم معناش پرده برداشتن از مراد آیه شریفه قرآن، یعنی آیه در وضعیتی است که این نیاز دارد به این که توضیح داده بشه که مقصود از این آیه چیه. برای چنین کاری گاهی هستش که آیه خیلی روشنه، یعنی کسی که بر قواعد ادبی عرب مسلط است، کسی که با آیات شریفه قرآن و مدارک وحیانی و مسائل مربوطه و مقدمات لازم در ارتباط با فهم قرآن اطلاعاتی دارد، بعضی از آیات جوری است که وقتی چنین کسی مراجعه میکنه خیلی روشنه براش. میگیم آیات محکمه. اینا آیات محکمه است که افرادی که دارای چنین شرایطی هستند که اشاره کردم میفهمند. اما بعضی از آیات هست که خیر در این سطح نیست، آیاتی که نیاز دارد به این که توضیح داده بشود مراد پروردگار از اون آیه، در چنین وضعیتی و برای تفسیر به اصطلاح چنون آیه هایی روش صحیح گفتیم که از خود آیات قرآن استفاده کردن، یعنی اگر چنون چه بگونه است که بعضی از این آیات شریفه قرآن می شود که روشن کند اون آیه ای را که این روشنی رو نداره. اگر چنین چیزی بود، حالا بعضی ممکنه که نظرشون این باشه که اینجور چیزی هم نیست، اما حالا باید ببینیم که بررسی کنیم هست یا خیر. اگر بود خب بهترین تفسیر همینه که آیه دیگه ای رو بیان بکنه. من به ذهنم میاد که مثالایی داریم و هست. مثلا فرض کنید که آیه ای دارد که خداوند متعال یذل من یشاء یهدی من یشاء، هر که رو بخواهد هدایت میکنه، هر که رو بخواهد گمراه میکنه. که بعضی به مثل چنین آیه‌هایی تمسک جستند به این که جبر در کاره، هر که هدایت میشه هر که گمراه میشه، مسئله جبر خدا هر کار میخواد میکنه. در ارتباط با چنین آیه هایی میبینیم آیات دیگر روشن کرده و من شاء فلیؤمن فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ما راه رو بیان کردیم، روشن کردیم، هدایت کردیم، هر که میخواهد در مسیر حق بیاید بیاد و هر کس نمیخواد نیاد، یعنی اختیاره. این آیه اون آیه رو روشن میکنه، بیان میکنه. و یا از قبیل این در ارتباط با موارد دیگر، این آیه که حالا میخوام عرض کنم یک قرینه است برای بسیاری از آیاتی که افراد از اون آیات میخواستن تمسک کنند به اون آیات به جبر، به اون آیه که به درد همه جا میخوره به خیال بنده، اینه که فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. افرادی که اینا خودشون در جهت انفاق و رسیدگی به دیگران اقدام میکنن، و اما من اعطا و تقا، کسانی که تقوا پیشه میگیرن، یعنی خودشون در جهت تقوا حرکت میکنن، و صدق بالحسنا و تصدیق میکنن حسنا را، خوبی ها را تصدیق میکنن، چنین کسانی ما کمکشون میکنیم برای خوب شدن، بهتر شدن. فسن و یسره للیسرا. اما اونهایی که خودشون نه بخل و امساک را انتخاب میکنن، و اما من بخل و استغنا و فقط بی‌نیازی خودش میاندیشد و کذب بالحسنا و به خوبی ها تکذیب میکنند، تصدیق نمیکنند، چنین کسی ما کمکش میکنیم در جهت اونچه که نادرسته که خودش میخواد. صلواتی بر رحمت کنید. تا اینجا چی شد عرضمون؟ عرضمون این شد که بعضی از آیات ابهام خاصی داره که بعضی از همون ابهام سوء استفاده کردن و به یک مطلب نادرستی به اون آیه تمسک جستن. بعد میگیم که به آیه های دیگری که مراجعه میکنیم این رو باز میکنه، روشن میکنه، مشخص میشه که خیر اونچه او گفته مقصود نیست، مشخص میشه که مقصود چیست. با توجه به این جهت میگیم پس گاهی میشه که بعضی از آیه ها بعضی از آیات روشن میکنه. در چنین موردی میگیم تفسیر صحیح اینه که از چنین آیه های استفاده بشود، این یک، از آیات قرآن استفاده بشه و همچنین حتما همراه باشه با بیانات معصومین و استفاده کردن از بیانات شخص خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی. و ائمه معصومین علیهم السلام. پس استفاده از خود قرآن و از خاندان رسالت که دیگه روایات در ارتباط با این که از ائمه باید استفاده کرد یکی دوتا دهتا صدتا نیست، از مسائل ضروری مکتب وحی است، البته همراه با همون تدبر و تعقل و استفاده کردن از همین فهم و عقلی که خداوند به انسان رحمت کرده. این اجمالا روش صحیحه. و اشاره شد به این که در مقابل روش‌های ناصحیح یکیش تفسیر به رأیه که گفتیم مقداری بخشی از مصادیق تفسیر به رأی توضیح داده شد و یکی هم اینه که فکر به شرابش صحیح اینه که فقط قرآن با خود قرآن تفسیر بشه و این کتاب در تفسیر مواردی که نیاز دارد به تفسیر احتیاج به غیر خودش نداره. تفسیر قرآن به قرآن در مجموع آیات قرآن، در تمامی آیات قرآن که بعضی از مشاهیر و بعضی از تفاسیر مشهور روششون اینه که یعنی قرآن به قرآن معنا بشه، هیچ نیاز نداره در فهم معنای قرآن به غیر خودش. تصریح کردن به این جهت این روش عرض میکنیم روش درستی نیست، هم به حکم خود قرآن، هم به حکم روایات قطعی، هم به حکم عقل، که بگوییم قرآن فقط به خودش نیاز داره و نباید حتی گاهی بعضی از تعبیرها تندم هست که به غیر خودش تفسیر بشه، باید به خودش تفسیر بشه بس. این روش هم عرض میکنیم که روش ناصحیحیست. حالا کم به کم هم خود روش، هم اشکالاتش، هم دلیلهاش روزه بعد نمیشه یک جا همشو بگیم، انشاءالله توضیح داده میشه. اما گفتیم که به حکم خود قرآن، این یکیشو عرض میکنم، خود قرآن فرموده که این آیه ها آیه هاییست که روشنه، ولی کجا؟ در ارتباط با شخصیت هایی که علم بهشون دادیم در سینه کسانی که به اونها علم این کتابو دادیم روشنه. از اونا باید بگیرید. بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بل این آیه روشن، اما کجا روشنه؟ در سینه کسانی که علم بهشون دادیم روشن. اون وقت بدون مراجعه به روایات گاهی تعبیر کردم، از نظر انصاف یک انسانی که کمی از دین و مسائل دین و بزرگان دین خبر داشته باشه، میداند که در صدر همه افراد در ارتباط با فهم دین و دانستن قرآن و علم قرآن، در صدر همه ائمه معصومین علیهم السلام، اینها هستند که در رأس هم. و روایاتمون که اصلا منحصر کردن، نه اینکه اینطور تعبیر کنیم که در رأس هم. ایانا انا خاصه. حضرت صادق علیه السلام می فرماید فقط ما منظور هستیم. اینهایی که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. پس این یک مطلب داشته باشید تا انشاءالله کم بکم. و اما اونها که چنین حرفی رو زدن که قرآن فقط به خود قرآن تفسیر بشه، یک حرفشون اینه، یک دلیلشون اینه، یک دلیل اونها رو گفته باشم و پاسخشو رد بشیم. گفتن که قرآن فرموده که من نورم، این کتاب نوره، نور روشن خودش، احتیاج به این که استفاده کنه از نور دیگری نداره. لا یستنیر به نور آخر، نور است و نیازمند به استفاده از نور دیگری چیز دیگری نیست، بنابراین به غیر خودش نیاز نداره. عبارتی که در این مورد گفته شده که من این عبارت از تفسیر المیزان میخونم، صفحه 4، وقد اخطأوا فی ذلک، در ارتباط با عموم محدثین یه چیزی گفتن، بعد گفتن قد اخطأوا، که اینجا متاسفانه محدث شیعه و سنی قاطی هم شدن. اینی که فرمودن نسبت به محدثین عامه درسته، اما نسبت به محدثین شیعه هیچ ارتباطی نداره. وقد اخطأوا فی ذلک فان القرآن لم یبطل حجیت العقل، که حالا اینا شکم ریزکاری داره که معنی ممکنه که ملول بشن، یعنی در ارتباط با این ریزکاری ها نباشن خسته بشن رد میشم، اما خب دیگرانم که خودشون اهل مراجعه بینا که نیاز به توضیحات من ندارن، اونام که مراجعه نکردن مراجعه کنن، که متاسفانه تو این عبارات یه عباراتی آمده که چیزی نسبت داده شده که واقعیت نداره. مثلا فإن القرآن لم یبطل حجیت العقل، یعنی این چی شما گفتید این موجب میشه که عقل حجیتش باطل بشه، ولی که اینا حجیت عقل رو نمیگن باطله، این گفته شده به گردنشون گذاشته شده، بعد بهشون اشکال میشه که وارد این مباحث میشن. تا این که به اینجا میرسن که ولم یندب الا الى تدبر فی آیاته فرفع بهی ای اختلاف یترا، بعد به خاطر تدبر در قرآن هرچه اختلافات به نظر میاد حل میشه، و جعل او هدن و نورن و تبیانن لکل شی فما بال النور یستنیر به نور غیره و ما شأن الهدا یهتدی به هدایت سوا و کیفه یتبین ما هو تبیان و کل شی لشیء دون نفسه. حاصلش همین که عرض کردم که این قرآن نوره، و نور احتیاج به چیز دیگه ای نداره، خودش روشن. پاسخ این مطلب که عرض کردم نمیخوام تو این قسمت ها همه وقت گرفته بشه، به تدریج انشاءالله کم بکم همه اون چی که هست به فضل الهی گفته میشه تو این زمینه در حدی که اینجا میشه گفت، پاسخش مشخصه. قرآن نوره، معنی نور بودنش اینه که در مجموع هدایت میکنه که چه باید بکنید. خیلی مطلبان که خودش روشن گفته، خیلی هم که فرموده که با اونها که بهش علم دادیم مراجعه کن. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، و در خیلی هاش اونچنانه که پیغمبر اکرم فرموده شما بیان کنید. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، نور است با این خصوصیات به اضافه اون وقت در ارتباط با حروف مقطعه قرآن. حروف مقطعه قرآن نور نیست؟ چرا؟ خب بفهمید معناش کنید، با خود آیه های دیگه قرآن معناش کنید. هر چی بگردید تو قرآن، یا آیه ای که کاف ها یا این صاد ها میم این سین قاف، اینا رو معنا کنه پیدا نمی‌کنه. هر چی بگردید تو قرآن آیه ای پیدا کنید که تا سین میم اینا رو معنا کنه، نیستش. خب اینا نور نیست؟ اینا هم که قرآن دیگه، قرآن قرار شد که نور است و نور هم که نیاز به نور دیگری نداره، در حالی که خیلی روشنه که نیاز دارد به تفسیر غیر اون چی که در قرآن میبینیم هست. بنابراین این که گفته شود چون قرآن نور است و نور لا یستنی رو به نور آخر، نور نیاز به نور دیگری ندارد، هم حلی اشاره کردن به جواب به اصطلاح بحثی، هم نقضی. نقضیش این شد که آیه هایی که از قبیل حروف مقطعه هست آیات قرآن هند و روشن است که خود قرآن تبیین نمی کنند، هر کس می تواند تبیین کنه اسم الله. و آیات متشابهه در قرآن داریم که قرآن خودش اعلام میکند آیات من بر دو قسمه، محکم و متشابه. بعد هم میگوید اونها که در قلبشون مرضیست اونها اون آیات متشابه رو ای دنبال میکنن تا فتنه درست کنن، و مضموم این کار. پس بنابراین خود قرآن داره تقسیم میکنه قرآن رو به دو قسمت، آیات محکمه و آیات متشابهه. پس این که گفته شود نور است و نیاز به نور دیگری ندارد، با توجه به آیات حروف مقطعه عرض شد این جواب نقضی، و همچنین آیات متشابه اونجا هرچی میگویید ما اینجا میگیم. از نظر حلی هم اشاره کردم به این که قرآن در مجموع راه را نشون داده کجا برید، ارجاع داده است به پیامبر گرامی و خاندان پیامبر گرامی علیهم السلام که مشخصه. پس این استدلال اول برای تفسیر کل قرآن به قرآن که به عرضتون رسید، این استدلال استدلالیست که صحیح نیست. در مقابل از خود قرآن دلیل داریم که مراجعه به غیر کتاب باید بشه که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، مثل که سوره نحل، و همچنین بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، که انشاءالله تتمه صحبت هم بعد به عرضتون خواهد رسید. و خود قرآن هم میفرماید که گفتیم این کتاب آیات محکم داره، آیات متشابه داره. حتی همین مطالبی که این چنین نیست که بگوییم این مطالب نیز کسی نمی فهمدش و چنین و چنان، خیلی از مطالب هستش که کملین از کسانی هم که وارد در فن تفسیر هستن بدون بیان معصوم علیهم السلام چیز درست گیرشون نمیاد، که حالا این واردش نمیشم. در هر حال پس در ارتباط با روش تفسیر صحیح اجمالا عرض شد چه روشی است، و آن حتما مراجعه به اهل البیت علیهم السلام به تعبیری که در خود حدیث یک روز خوندیم تلازم دارد کتاب به اطراد تلازم داره، که انشاءالله باز بعد هم صحبتش میشه. و گفتن این که تفسیر قرآن فقط به خود قرآن، این روش مخدوشی است. وقت گاهی میشه که وقتی این چنین کسی وارد بشه بعد سر از یک مطالبی در میآورد که بعد مشکلات داره، که اونم باز انشاءالله بود جای خودش کم به کم که مطلب روشن شد عرض کنه. و اما از این بخش که بگذاریم، در ارتباط با سوره مبارکه نصر یه مقدار صحبتی شد، نسبت به بسم الله الرحمن الرحیم صحبت میکردیم. در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم یک مطلب از مطالبی که روز گذشته که از عزیزان سوال کردن اشاره داشته باشم که تشریحش انشاءالله باید بیشتر، یعنی مطالب مختلف دیگر در زمینش. و آن این که وقتی کسی بسم الله الرحمن الرحیم رو میگوید، حالا هممون که به حمدالله متوجه معناشو، به نام خداوند که یعنی کمک میگیریم، قرائت میکنیم، میخوانیم، راه میرویم، کمک میگیریم به طور کلی در همه کارها، یا به نام خداوند متعال به جان خودمون علامت بندگی رو مینهیم، علامت بندگی را به روح خودمون تثبیت میکنیم. اسم و نفسی به سمت الله که از حضرت رضا علیه السلام عرض کردم. هر یکی از اینا سوالی میشه که به اسم خدا گفته شده این چه خصوصیتی داره؟ ما از خود خدا کمک میگیریم یا از اسم خدا کمک میگیریم؟ خب حقیقت اینه که از خود خدا کمک بگیریم، پس اینجا چرا بسم گفته شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم خدا، اسمی که برای خداست، که رحمان است و رحیم است. یکیش اینه، این تنها نیست، سه چهار وجه نسبتاً همش قابل توجه داری. یکیش اینه که گاهی این تعبیرها به عنوان تأدب است، ادب اقتضا میکنه که این چنین باشه. زیاد اتفاق میفته به اسم یک بزرگی جایی رو فتح میکنن، جایی رو میگشاین، کاری رو انجام میدن. خب حالا اون که بس خود اوست، منتها به اسم که گفته شده به عنوان ادب است، یعنی به اسم ایشان چنین کاری میشه، تا چرسه در ارتباط با خودشون. یعنی به عنوان تأدب گفته میشود بسم الله، به اسم پروردگار کمک میگیرم از اسم خداوند. این وجه ضعیف مسئله است که گفتم، و وجهی به تعبیر دیگری نسبت به وجهای دیگه سطحی. انشاءالله وجوه مهمه ای که در این سوال پاسخ داده میشه با آنها، انشاءالله کم به کم روزه بعد میخوام برسیم یک کم به انشاءالله به حرفایی که دو ذهنمون هست. و اما در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم، راجع به الله یه حدیث خوندیم از حضرت صادق علیه السلام و بقیه معصومین و معنی الله و اون ذات مقدسی که همه به او متوجه می شوند در گرفتاری ها و ابتلاعات، و اون حدیثی که معمولا گفته می شود در ارتباط با شناخت فطریست، اون حدیث رو خوندیم، و این که در ابتلاعات چطور قلب تعلق پیدا می کند به حضرت حق صحبتش رو. اما راجع به رحمان و رحیم هم این هم توجه دارید دوان باز فرامون شنیده باشید از عزیزانی هم که این مقدار توضیح واضحات از عرایزم برای اونها عذرخواهی میکنم. رحمان گفته میشه معمولا صفت رحمت عامه خداست، لطفهای خدا که برای خوبا و بدها هم هست، این هوا برای مؤمن و کافر و خوب و بد هست، نور خورشید برای همه هست، نعمتهای فراوانی که هست در دنیا برای همه هست، برای خوبها بدها. لذا گفته میشه که رحمان اشاره به رحمت عامه عمومی است برای خوب و بد. رحیم اشاره است به رحمت خاصه که در ارتباط با خوب هاست، اون لطفایی که خدا به خوبا داره که اون لطفا رو به بدها نداره، از اونها تعبیر به رحیم میشه. اینی که چنین گفته شده به نظر میرسد که به عنوان اکثر استعمال اینه، یعنی در اکثر استعمالات رحمان رحمت عامه است و رحیم رحمت خاصه است. گاهی هم این تعبیر شده که رحمان اسمی است که مخصوص به خداست، ولی کس دیگه نمیشه اسم گذاشت، اما اشاره به رحمت عمومی است. رحیم اسمی است که برای دیگران هم میشه گفت، ولی اشاره به رحمت‌های خصوصی خداست نسبت به خوبا. به طور اکثر اینه و الا در روایاتی هم داریم که رحمان در ارتباط با دنیا و آخرت، رحیم هم در ارتباط با دنیا و آخرت، رحمان و دنیا و والآخره و رحیم هما. اتفاقا در یک دعایی هست که اون دعا بد نیست براتون عرض کنم که بر اونه که مقصد قرض داشته باشن، خیلی یه وقتی می دعا رو خوندیم و یاد داشتم کردیم، چاپ شد برای دست افراد بود در این کتاب شریف قدت الدائی، بله، که مجموعه بسیار نفیسی است در مسئله دعا. یار من چشمم به کتاب گالا افتاد، یادم از یک داستانی نسبت به دایی آمد که خستگیتون رفت بشه براتون عرض کنم، و اون داستان خودش هم جای خودش مفیده ولی خیلی از بحثمون خارجه، اما خب بعضی وقتا هم بشه که به بهانه آدم میسیدی میگه، و اون اینه که از مسائلی که در ارتباط با مثنوی هست و انحرافی بودن کتاب مثنوی در سطح وسیعی، در این که داستانه شیرین و خوب و حرفای خوب خوب هم داره، ولی در مجموع یک کتاب انحرافیست، در مجموع سخت هم انحرافیست. اون وقت یادم آمد این بود که این داستان رو یکی از مراجع جناب آیت الله عظمای صافی حفظه الله، ایشان بر من نقل کردن، از مراجع گذشته که فوت شدن بر خودم نقل کردن. دو تا از افاضل و شخصیت های علمی که قم بودن، بعد یکیشون تهران آمد و از شخصیت تهران فوت شد، این دو بزرگوارم بر من نقل کردن، نقل کردن که آقای بروجردی فرمودن من در بروجرد که بودم وقتی قضامو خورده بودم میخواستم برم بخوابم، اتاق خوابم برم، این مثنوی رو برمیداشتم میرفتم نگاه میکردم تا بخوابم، گاهی یه حاشیه بهش میزدم. مثلا یک روز همین تو که داشتم میرفتم کتابو بردارم برم اتاق خواب، بیداری، نه در خواب، بیداری روشن صدایی شنیدم که محمد تقی مثلا برخی یا به اسمش بالاخره آمده به یک صورتی، این کتابو رها کن که راه را گم کرده است. آشون راه را گم کرد و نتیجتا من هیچی اینو که شنیدم رها کردم و گذاشتم و کتاب عدت و دائی رو جاش برداشتن. این چشم افتاد عدت و دائی، یادم از این داستان اومد که کتاب عدت و دائی رو که اینو برداشتم و رفتم نگاه میکردم. بله راهاش کن که راه را گم کرده است، که خب من میدونم هست دیگه، تو بحث‌های توحیدی و بحث‌های ولایی و بحث‌های مهم اشتباهات بسیار بسیار بزرگی داره. من معمولاً میگم که یک کلمه گفته باشم وقتی حرفا میذارم، کلمه‌ای که عمومیت داره، اینه مثلا یکیش اینه که فضائل مدعی خلافت دومی که مدعی خلافت بود، فضائل او در گوش شیعیان به مانند آواز خوش است در گوش کر. یعنی چطور یه آدم کر آواز خوش رو نمیشنوه؟ اصلا آواز خوش رو نمیشنوه. فضائلی داره دومی و فضائل او را شیعه گوششون کره که بشنوهن، گوششون کره که بشنوهن. این دیگه چیز ساده شه، وقتی دیگه مهم مهم هم داره که اینجا نمیشه من حالا به اینجوری مطرحش کنم. میشه مطرحش کنم ولی با یه فرصت خاصی. در هر حال این دودایی که دیدم یاد این داستان افتادم. و اما اون حدیثی که میخواییم بخونیم صفحه 54 از این چابیست که در اختیار بنده هست، که یکی از اصحاب پیغمبر اکرم میگوید که من یک روز جمعه نماز جمعه رو نرفتم. نماز جمعه رو که نرفتم به پیغمبر اکرم که برخورد کردم، فرمودن چی شد؟ نه نماز جمعه نیدمید نماز جمعه. این جناب هم جناب معاذ بود، میگوید که من از اینکه روز جمعه خدمت پیغمبر اکرم برم و من نماز بخونم محروم شدم. پیغمبر اکرم به من فرمودن که ما منعک عن الصلاه الجمعه، چی شد که نیامدی نماز این روز جمعه؟ قلت یا رسول الله، گفتم که به پیغمبر اکرم، یوحنای یهودی مانع شد که من بیام نماز در حقیقت. چرا؟ چون از من طلبکاره، از من طلبکاره، منم چیزی نداشتم بهش بدم، ترسیدم که بیام نماز تو مسیر نماز که بیام یقه من رو بگیره یا خدمت شما بشم اونجا بیاد منو بگیره به عنوانی که طلبکاره. در خدمت شما چنین جریانی رخ بده که یکی از اصحاب شما رو بیاد بگیره به عنوان اینکه طلبکار هست، ناراحت بودم. گفتم اصلا نمیرم نماز امروز، دو نرفتم نماز، نیامدم نماز به خاطر این طلب این فرد یهودی. و کان بل علا بابی یرسدونی، این مواظب بود این یهودی که من بیام طرف نماز و بدون جمعه و نماز بیام، نتیجتا منو بگیره. فاشفقت ان یحبسنی دونک، من ناراحت بودم از اینکه یک همچه برنامه پیش بیاد در ارتباط با نماز و خدمت شما و این مسائل. فقال، اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن اتحب یا معاذ، دوست داری جناب ماست که خدا دین تو رو ادا کنه؟ گفتم معلومه، دوست دارم. قلت نعم یا رسول الله. حضرت فرمودن که این آیه شریفه رو بخون، اللهم مالک الملک، همین که نوعا میدونیم دیگه، قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الطاب غیر حساب. که آیه عجیبی هم هست، من گاهی خوندم این تذکر رو دادم. این دوتا آیه است که تو هر کلمهش یک خطاب به خداست. ولی اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. از این جهت فوق العاده دیگه این آیه داره که دیگه حالا تا توضیحش یک کمی اونه که ترجمه رو متوجهن متوجه هستن. فرمودن این آیه رو بخون، تا به غیر حساب که در سوره آل عمران هست، حدود آیه 26 رو میره. و این آیه رو فرمودن که قرائت کن، و همچنین فرمودن که بله الا قوله تعالی به غیر حساب، بعد بگو یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما، ای پروردگاری که رحمان هستی در دنیا و در آخرت و رحیم هستی در هر دو، یعنی هم نسبت به نعمتهای دنیوی و هم نسبت به آخرت، هر دو استعمال شده. یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما، تعطی منهما ما تشاء و تمنع منهما ما تشاء. بعد هم صل علی محمد و آل محمد. اغز انی دینی یا کریم. اون وقت حضرت فرمودن فلو کان علیک ملء الارض ذهبا لأداه الله عنک. حضرت فرمودن که اگر به قدر پوری زمین طلا بدهکار باشی، این دعا رو آدم یکم مداومت بکنه دیگه، حالا اینجا مداومتش تو حدیث نیست ولی به قرائن من این رو عرض میکنم، یکم بخونه مداومت بکنه، نتیجهش این میشه که دینش ادا بشه، گرچه دینش به قدر پوری زمین طلا باشه. بنابراین این رو شاهدی گرفتم برای عرضی که کردم. ضمناً خود این دعا هم دعاییست بسیار محترم و نفیس. حالا امروز خصوصیتی داره که از روزهای دیگه که داشتیم و گذشته، که روز وفات بانوی بسیار بسیار ارزنده هستی، حضرت خدیجه کبرا علیها سلام الله هست، که در احادیث عظمت ایشان بسیار شگفت‌انگیز بیان شده. حالا من یکی دو جمله شو براتون عرض میکنم. یک تعبیر اینه که وقتی راجع به وجود مقدس پیغمبر اکرم به حضرت عیسی علی نبی ناب آله و علیه السلام چیزی گفته میشد، وقت اونجا در وصف پیغمبر اکرم به حضرت عیسی گفته شد که نسلهو من مبارکه، نسل حضرت پیغمبر اکرم از بانو است که این بانو تعبیر شده مبارکه، تعبیری که بسیار نشون دهنده عظمت است، خیلی توش حرف است. بانوی پربرکت، بانویی که خجسته است، مرکز برکت است. و به حضرت عیسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام گفته شد که و ایشان هستند که همسر پیغمبر اکرمند، کما این که مادر شما مریم هم همسر پیغمبر اکرم. یعنی پیغمبر اکرم در بهش همسراش رو متعدده، همسرایی که دارن یکی از همسرهاشون حضرت مریم، یکی از همسرهاشون آسیه است. اون وقت حضرت خدیجه همسر پیامبر گرامی است، به حضرت عیسی گفته شده که نسبه من امک، و بعد هم ایشان یه همچه خصوصی داره که همسر مادر هم به اصطلاح از زنان پیغمبر اکرم است، که ایشان هم همسر پیغمبر اکرم، حضرت خدیجه هم همسر پیغمبر اکرم. اون وقت در روایاتی هم هستش که در ارتباط با حضرت زهرا علیها السلام وقتی که حضرت امیر میفهمن پیغمبر اکرم وارد شدن بر حضرت فاطمه علیه السلام، حضرت زهرا محزون بودن. پیامبر اکرم فرمودن که اینو که تعبیر منه عزیزم، چی شده که محزون هستی؟ فرمودن یاد قیامت منو محزون کرد. خب میدونید دیگه در عین عظمتی که دارن اینا شفیعه روز جزا هستند و خود پیغمبر اکرم اون مقام، ولی بیاد قیامت که در حدیثی هم داره وقتی حضرت در ارتباط با جریان قیامت حالت حزن به خودشون گرفتن، ناراحت شدن، جبریل گفت گرچه بعد شما اونجا مشخصه اما تا تو دنیا هستید همین دو باشد، یعنی خوف و رجا حتی این بزرگواران عظمتشون به همینه که خودش بحث آخری داره که یه وقتی داره که پیغمبر اکرم بودن و جبرئیل آمد و این جبرئیل از اوضاع دوزخ چیزی نقل کرد که آتش دوزخ برافروخته شده است در عین اینکه آتش سیاه میزنه و از آتش چیزهایی گفت. پیغمبر اکرم متأثر شدند و ناراحت شدند و در حالت حزن قرار گرفتن. جبرئیل اینو گفت، فرشته آمد که حق سلام میرساند که این آتش که جبرئیل هم ناراحت شد، هم خود جبرئیل ناراحت شد هم پیغمبر، که این آتش که برای شما نیست اما تا تو دنیا هستید همه تو باشید، یعنی خوف و رجا، خوف و رجا. این دیگه خودش حالا بحث خاصی داره که باز بشه. حضرت زهرا هم در حال حزن بودن، گفتن پدرم به خاطر مسئله قیامت و یاد قیامت بود. اون وقت پیغمبر اکرم عظمت بیوی را هنگام ورود در قیامت بیان کردن، فرمودن فاطمه هم اول کسی که محشور می شود در قیامت منم و شوهرت علی و حضرت ابراهیم، اینا هستیم که اول کسانی هستیم که در قیامت آشکار میشیم و از قبرها میایم بیرون و سپس فرشتگان در ارتباط با تو. اون وقت اعظم فرشته ها اینا با تو هستن و تو با جلال و جلالت بسیار حرکت میکنی. مفصل حدیث من دارم اشاره میکنم و در این جریان حرکت تو فاطمه ام به استقبال تو میآید حوا با فوج، فوجی تعبیر میکنم عددش هم در رباط آمده، از ملائکه و همچنین به استقبال تو می آید فاطمه هم مادرت خدیجه در حالی که 70,000 فرشته هم را بود میاد به استقبال تو. یعنی جناب خدیجه چنین شخصیت است که عظمت چنین عظمت روز قیامت چه بست. خب معلومه چه خدمتی هم کرده است به جانش، به مالش، به همه شؤونش در ارتباط با اسلام و کمک پیغمبر اکرم، که وقتی صحبت ایشان میشد خدمت پیغمبر اکرم میفرمودن وقتی مرا کمک میکرد که دیگران چنین بودن چنان بودن. در هر حال امروز در ارتباط با وفات ایشان هست، ولی دا تسلیت عرض میکنیم به همه فرزندان عزیزشون و به وجود مقدس آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عرض ادب به صاحب مقدسشون. الان داریم و خواهیم داشت و آقایون هم انشاءالله توجه به این جهت دارن و اما در ارتباط با رحمان و رحیم که میگفتم، خب این آیین مقدس آیینی است که آیین رحمت است و خداوند رحمان است و رحیم است و وسیله های فراوان برای رحمتش قرار داده، از جمله توجه به این عزیزان و توسل به این اولیاش. اینا وسیله های رحمت. وقتی کسی متوسل میشه به پیغمبر اکرم، متوسل میشه به ائمه معصومین، متوسل میشه به حضرت خدیجه، متوسل میشود به این شخصیت های معنوی ارزنده مهم، اینا از اسباب رحمت پروردگار است. اینا نشانه همینه که خدا میخواد به بندهش لطف کنه. و از چیزهای بسیار مهمی که باید دیگه این روزها، این شبها کم کم بیشتر در این جریان قرار بگیریم، همون حال تضرع و انابه و توجه به حضرت حق است که رحمان است و رحیم است. اون وقت انسان استفاده کنه، خودش در معرض قرار بده، بهره بگیره. تو این ماها و این اوقات نسبت به خیلی ها خداوند رحمتش اونچنانه که چیزی نخواستن هم خدا لطف میکنه، مهربونه مهربونه. اما اون وقت که کسی چیز بخواد، درخواست بکنه، اون وقت دیگه مشخصه. و دعاهایی که در این زمینه تعلیمون دادن و به گونه‌های مختلفی که همین اولیاء پروردگار یادمون دادن که چجور با خدا حرف بزنه، و از اون دعاهایی که من در برخوردم در احادیث، از اون دعا مهمتر من برخورد نکردم. حالا بعد ممکنه بعدی از دان صحبت بشه، اینی که من عرض میکنم در توحید صدوق دیدم، بعد در توضیحش در عظمتش داره که فرشته ها برای احصاء جزئی از اجزاء ثواب این دعا عاجز هم. و چیزای فوق‌العاده‌ای که گفتنش هم سخته ما داریم، اما خب در توحید صدوق است و دعای مهمیست. همین به ذهنم زد که امروز این دعا رو با هم زمزمه میکنیم و در خانه پروردگار میریم و توجه به همین جهت داشته باشیم. خداست مهربان و ما رو خلق کرده، و هر کس همینقدر عناد با او نداشته باشه، اون وقت لطف او بسیار است بسیار است. تا اون جایی که اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر. خدا جا به گدائی هم به هم بده، گداییم، یعنی چیز دیگه ندارم، اون چه دارم که بخوام در معرض بیاورم و به وسیله او از تو چیز بخوام، گداییمه، گداییمه. اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، به گدایی، به گدایی. وقت گداییم که دیگه مشخصه چقدر، چه گداییست که تمام عزت اینجاست که انسان گدای پروردگار باشه، از خدا چیز بخواد. حالا با توجه به این جهت و این روزها دیگه بیشتر دوست می‌داریم که تو این مسیر هم توجهی داشته باشیم. عرض میکنیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب، استغفر الله ربي واتوب إليه، استغفر الله ربي واتوب که اشاره کردم اینه. شما ممی تو با خودتون آهسته آهسته زمزمه کنید، بلدید نوان، یا من از هر الجمیل و ستر القبیل، یا من لم یاخذ بالجریر ولم يهتك الصدر، يا عظيم الأرض. سنت تجوز يا باسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا مقيل الأثرات يا كريم السف يا عظيم المن يا مبتدا بالنام قبل استغراقه يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا أسألك يا الله ألا تشبه خلقي بالنار من يک جمله شو کمی توضیح بدم همون اول یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح ای خدایی که اگه کار خوبی کردم آشکارش کردی روشنش کردی به دیگران نشانش دادی اما کارای بد مرا مخفی کردی یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح نیتای بد مرا آشکار نکردی کارای نادرست مرا آشکار نکردی زشتی های مرا پوشنده ای اما اگه کار خوبی بوده آشکار کردی یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح حالا که این چنین هستی بازم از تو درخواست دارم اون قبیهایی که پوشندی اونا رو ببخشی الان وقتی بندش از قلب و دل او رو یاد کنه استغفار کنه گناهشو تبدیل به حسنات میکنه عفو میکنه به راحتی میبخشه وقتی بندهی به طرف او بیاید مخصوصا وقتی که وسیلای آبرومندی در خانه پروردگار حالا ما امروز عرض میکنیم خدایا به پیامبر اکرم و خاندانشون و همسر عزیزشون حضرت خدیجه جمله دارن آقا امیر المؤمنین در اون استغفار مفصلی که از حضرت نقل شده خیلی نوید بخشه خیلی پر لطف است و برای ما توجه به این جمله زمینه رحمت بیشتر الهی است یا من اذا وعد وفا و اوعد فعفا ای خدایی که تهدیدایی که کردی اونا رو معمولا بهش عف میزنی اجراش نمی کنی اما نویدهایی که دادی، وعدهایی که دادی، به وعدات عمل میکنی. یا من اذا وعد وفا و وعد فعفا. حالا که این چنینی الهی علا بیشتر مطمئن بشیم به رحمت خداگاهی. جو عرض کردم شده یه بچه‌ای تو خانه خیلی اذیت کرده، پدر و مادر و اهل خانه رو ناراحت کرده، بیرونش کردن از خانه. یه مقدار این طرف و اون طرف بد ببینه، از عمد و بهتر براش همون خانه است، بر میگرده در میزنه. اما چون خیلی خرابکاری کرده، اذیت کرده، میفهمن بچه آمد، در رو باز نمی کنن، میشینم اونجا گریه می کنن، در رو باز نمی کنن. یا آقای بزرگی رد میشه، این که رد میشه میبینه این بچه داره گریه می کنه، این میاد جلو. چی شده؟ گریه میکنی اینجا؟ میبهمه جرایان چیه؟ اون وقت او در میزنه، از در زدنش میفهمن بزرگیه داره در میزنه. میان کیه؟ میبینن آقاییست. میگه این بچه تونه، حالا به من ببخشید، به من هم کنید. این دیگه هرچی باشه میگن بیا تو، به این آقا تو رو بخشیدیم. حالا ما امروز عرض میکنیم خدایا، درخواستمون از پیغمبر اکرم در این روز وفات عزیزشون اینه، میگیم یا رسول الله، به عزیزان حضرت خدیجه و فرزندانشون عرض میکنیم، به بی بی حضرت زهرا علیها السلام عرض میکنیم که شما اگه امروز وساطت کنید در خانه خدا، اگه اینها وساطت کنند دیگه خدا لطف میکنه، عنایت میکنه. آری چه کار کنیم که وساطت کنن؟ همی که درخواست میکنیم لطف میکنن. به اضافه این کاری که همشون دستور دادن انجام میدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلی الارواح التي علت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، وبقی الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
سرتون مثل امشب با تمر و تمام نگذارم اثرات عشق پیغمبر جاری شد و بود خدا رحمتت کنه من اون یاد خدیجه دارم اگه دل آمادت یه اشاره کنم خدیجه علیه السلام اگه تنهایی زهرای عزیز شب زبان گریه میکرد دلهای آماده که همه آماده دارن لله اما چه گذشت وقتی ناله ای بیبی به یه درونی آمده
من اینو حواله خود امام رضا میدونم یه جا برای خودم سوختم شما میدونیم. اسما مباد خانه بختش به چشم تر بلبر اشاره کردن از سارکانه شب زفافش. مباد خانه بختش به چشم تر بلبر، مباد یک و تنها به پشت در
درست این همه پیغمبر
Yo. بصیر یا حی یا قیوم یا من اقرب الی من حبل الورید یا من یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید یا رؤوف یا ودود یا ارحم الراحمین باسمائک الحسنى محمد و آله صلواتك عليهم اجمعين استجب دعواتنا يا الله 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 خدايا فرج مولى منبرسن به فرجشون فرج به جهانیان کرامت فرما سلاممون به محضرشون ابلاغ بدار معرفتمون به حضرتش اطاعتمون از حضرتش زیاد گردان خدایا گرفتاری های همه بندگانت مبدل به عافیت فرما بارلا ستم کاران در سطح جهان ذلیل فرما مظلوم ها نصرت مرحمت فرما بار پروردگارا جمع و جامعه و کشورمون از آفات مسون بدار توطئه‌های اجانب به خودشون برگردان بار پروردگارا بهرمون رو از این ماه عزیز زیاد گردان بار پروردگارا گذشتگان و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا شاد بدار حسن عاقبت کرامت فرما به نبی و آله و عجل الله با اونها که بهش علم دادیم مراجعه کن بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و در خیلیاش اونچنانه که پیغمبر اکرم فرموده شما بیان کنید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس نور است با این خصوصیات به اضافه اون وقت در ارتباط با حروف مقطعه قرآن حروف مقطعه قرآن نور نیست چرا؟ خب بفهمید معناش کنید با خود آیه های دیگه قرآن معناش کنید هر چی بگردید تو قرآن یا آیه ای که کاف ها یا این صاد ها میم این سین قاف اینا رو معنا کنه پیدا نمی کنه هر چی بگردید تو قرآن آیه ای پیدا کنید که تا سین میم اینا رو معنا کنه نیستش خب اینا نور نیست اینا هم که قرآن دیگه قرآن قرار شد که نور است و نور هم که نیاز به نور دیگری نداره در حالی که خیلی روشنه که نیاز دارد به تفسیر غیر اون چی که در قرآن میبینیم هست بنابراین این که گفته شود چون قرآن نور است و نور لایست تنیر و به نور آخر نور نیاز به نور دیگری ندارد هم حلی اشاره کردن به جواب به اصطلاح بحثی هم نقضی نقضیش این شد که آیه هایی که از قبیل حروف مقطعه هست آیات قرآنند و روشن است که خود قرآن تبیین نمی کنند هر کس می تواند تعبیر کنه بسم الله و آیات متشابهه در قرآن داریم که قرآن خودش اعلام می کند آیات من بر دو قسمه محکم و متشابه بعد هم می گوید اونها که در قلبشون مرضی است اونا اون آیات متشابه رو ای دنبال میکنن تا فتنه درست کنن و مذموم مذموم این کار. پس بنابراین خود قرآن داره تقسیم میکنه قرآن رو به دو قسمت، آیات محکمه و آیات متشابه. پس این که گفته شود نور است و نیاز به نور دیگری ندارد، با توجه به آیات حروف مقطعه عرض شد این جواب نقضی و همچنین آیات متشابه. اونجا هرچی میگویید ما اینجا میگیم. از نظر حلی هم اشاره کردم به این که قرآن در مزمور راه را نشون داده که کجا برید، ارجاع داده است به پیامبر گرامی و خاندان پیامبر گرامی علیهم السلام که مشخصه. پس این استدلال اول برای تفسیر کل قرآن به قرآن که به عرضتون رسید، این استدلال استدلالیست که صحیح نیست. در مقابل از خود قرآن دلیل داریم که مراجعه به غیر کتاب باید بشه که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، مثل که سوره نحل، و همچنین بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، که انشاءالله تتمه صحبت هم بعد به عرضتون خواهد رسید. و خود قرآن هم میفرماید که گفتیم این کتاب آیات محکم داره، آیات متشابه داره. حتی همین مطالبی که این چنین نیست که بگوییم این مطالب نیز کسی نمیفهمدش و چنین و چنان، خیلی از مطالب هستش که کملین از کسانی هم که وارد در فن تفسیر هستن بدون بیان معصوم علیه السلام چیز درست دیگهشون نمیاد، که حالا این واردش نمیشم. در هر حال پس در ارتباط با روش تفسیر صحیح اجمالاً عرض شد چه روشی است و آن حتما مراجعه به اهل البیت علیه السلام، به تعبیری که در خود حدیث یک روز خوندیم تلازم دارد کتاب به اطلاعات، تلازم دارد که انشاءالله باز بعد هم صحبتش میشه. و گفتن این که تفسیر قرآن فقط به خود قرآن، این روش مخدوشی است. وقت گاهی میشه که وقتی این چنین کسی وارد بشه، بعد سر از یک مطالبی در میآورد که باز مشکلات داره، که اونم باز انشاءالله بود جای خودش کم به کم که مدنب روشن شد عرض کنیم. و اما از این بخش که بگذاریم، در ارتباط با سوره مبارکه نصر یه مقدار صحبتی شد، نسبت به بسم الله الرحمن الرحیم صحبت میکردیم. در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم یک مطلب از مطالبی که روز گذشته که از عزیزان سوال کردن اشاره داشته باشم که تشریحش انشاءالله باز بیشتر، یعنی مطالب مختلف دیگر در زمینش. و آن این که وقتی کسی بسم الله الرحمن الرحیم میگوید، حالا هممون که به حمدالله متوجه معناشو، به نام خداوند که یعنی کمک میگیریم، قرائت میکنیم، میخوانیم، راه می رویم، کمک می گیریم به طور کلی در همه کارها، یا به نام خداوند متعال به جان خودمون علامت بندگی رو می نهیم، علامت بندگی را به روح خودمون تثبیت می کنیم، اسم و نفسی به سمت الله که از حضرت رضا علیه السلام عرض کردم. هر یکی از اینا سوالی میشه که به اسم خدا گفته شده این چه خصوصیتی داره؟ ما از خود خدا کمک میگیریم یا از اسم خدا کمک میگیریم؟ خب حقیقت اینه که از خود خدا کمک میگیریم. پس اینجا چرا بسم گفته شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم خدا، اسمی که برای خداست، که رحمان است و رحیم است. یکیش اینه، این تنها نیست ها، سه چهار وجه نسبتاً همش قابل توجه داری. یکیش اینه که گاهی این تعبیرها به عنوان تعدب است، ادب اقتضا میکنه که این چنین باشه. زیاد اتفاق میفته به اسم یک بزرگی جایی رو فتح میکنن، جایی رو میگشاین، کاری رو انجام میدن. خب حالا که بحث خود اوست، منتها به اسم گفته شده به عنوان ادب است، یعنی به اسم ایشان چنین کاری میشه، تا چه رسه در ارتباط با خودشون. یعنی به عنوان تعدب گفته میشود بسم الله، به اسم پروردگار کمک میگیرم از اسم خداوند. این وجه ضعیف مسئله است که گفتم، و وجهی به تعبیر دیگری نسبت به وجه‌های دیگه سطحی. انشاءالله وجوه مهمه‌ای که در این سوال پاسخ داده میشه با آنها، انشاءالله کم به کم روزه بعد میخوایم برسیم یک کم به انشاءالله به حرفایی که دو ذهنمون هست. و اما در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم، راجع به الله یه حدیث خوندیم از حضرت صادق علیه السلام و بقیه معصومین و معنی الله و اون ذات مقدسی که همه به او متوجه میشوند در گرفتاری ها و ابتلاعات، و اون حدیثی که معمولا گفته میشه در ارتباط با شناخت فطریست، اون حدیث رو خوندیم، و این که در ابتلاعات چطور قلب تعلق پیدا می کند به حضرت حق صحبتش رو. اما راجع به رحمان و رحیم هم، این هم توجه دارید نوان باید فرامون شهیده باشید، از عزیزانی هم که نمیدار توضیح واضحات از عرال زنبره اونها عذرخواهی میکنم. رحمان گفته میشه معمولا صفت رحمت عامه خداست، لطفهای خدا که برای خوبا و بدها هم هست. این هوا برای مؤمن و کافر و خوب و بد هست، نور خورشید برای همه هست، نعمتهای فراوانی که از در دنیا برای همه هست، برای خوبها و بدها. لذا گفته میشه که رحمان اشاره به رحمت عامه عمومی است برای خوب و بد. رحیم اشاره است به رحمت خاصه که در ارتباط با خوب هاست، اون لطفایی که خدا به خوبا داره که اون لطفا رو به بدها نداره، از اونها تعبیر به رحیم میشه. اینی که چنین گفته شده به نظر میرسد که به عنوان اکثر استعمال اینه، یعنی در اکثر استعمالات رحمان رحمت عامه است و رحیم رحمت خاصه است. گاهی هم این تعبیر شده که رحمان اسمی است که مخصوص به خداست، ولی کس دیگه نمیشه اسم گذاشت، اما اشاره به رحمت عمومی است. رحیم اسمی است که برای دیگران هم میشه گفت، ولی اشاره به رحمت‌های خصوصی خداست نسبت به خوبا. به طور اکثر اینه، و الا در روایاتی هم داریم که رحمان در ارتباط با دنیا و آخرت، رحیم هم در ارتباط با دنیا و آخرت. رحمان و دنیا و الاخره و رحیم هما، اتباقا در یک دعایی هست که اون دعا بد نیست براتون عرض کنم، که بر اونه که مخصوصا قرض داشته باشن خیلی، یه وقتی می دعا رو خوندیم و یاد داشتم کردیم، چاپ شد برای دست افراد بود در این کتاب شریف قدت الدائی، بله، که مجموعه بسیار نفیسی است در مسئله دعا. حالا من چشمم به کتاب گاله افتاد، یادم از یک داستانی نسبت به دایی آمد که یک خسته که دون رفتش براتون عرض کنم، و اون داستان خودش هم جای خودش مفیده، ولی خیلی از بحثمون خارجه. اما خب بعضی وقتا هم میشه که به بهانه آدم چیزی میگه و اون اینه که از مسائلی که در ارتباط با مثنوی هست و انحرافی بودن کتاب مثنوی در سطح وسیعی، در این که داستان شیرین و خوب و حرفای خوب خوبم داره، ولی در مجموع یک کتاب انحرافی است، در مجموع سخت هم انحرافی است. اون وقت یادم آمد این بود که این داستان رو یکی از مراجع جناب آیت الله عظمای صافی حفظه الله ایشان بر من نقل کرده، از مراجع گذشته که فوت شدن بر خودم نقل کرده. دو تا از افاضل و شخصیت های علمی که قم بودن، بعد یکیشون تهران آمد و از شخصیت تهران فوت شد، این دو بزرگوار هم بر من نقل کردن. نقل کردن که آقای بروجردی فرمودن من در بروجرد که بودم، وقتی غذامو خورده بودم میخواستم برم بخوابم، اتاق خوابم برم، این مثنوی رو برمیداشتم میرفتم نگاه میکردم تا بخوابم، گاهیم یه حاشیه بهش میزدم. مثلا یک روز همین تو که داشتم میرفتم کتابو بردارم برم اتاق خواب، بیداری، نه در خواب، بیداری روشن صدایی شنیدم که محمد تقی مثلا بلخی یا اسمش بلاخره آمده به یک صورتی، این کتابو رها کن که راه را گم کرده است. آش کن راه را گم کرده. و نتیجتاً من هیچی اینو که شنیدم رها کردم و گذاشتم و کتاب عدت و دایی رو جاش برداشتم. این چشم افتاد عدت و دایی، یادم از این داستان آمد که کتاب عدت و دایی رو که اینو برداشتم و افتادم نگاه میکردم. بله رهاش کن که راه را گم کرده است، که خب من میدونم هست دیگه، تو بحث های توحیدی و بحث های ولایی و بحث های مهم اشتباهات بسیار بسیار بزرگی داره. من معمولم داره که یک کلمه گفته باشم وقتی حرفان بذارم، کلمه که عمومیت داره اینه، مثلا یکیش اینه که فضائل مدعی خلافت دومی که مدعی خلافت بود، فضائل او در گوش شیعیان به مانند آواز خوش است در گوش کر. یعنی چطور یه آدم کر آواز خوش رو نمیشنوه؟ اصلا آواز خوش رو نمیشنوه. فضائلی داره دومی و فضائل او را شیعه گوششون کره که بشنوهن، گوششون کره که بشنوهن. این دیگه چیز ساده شه، وقتی دیگه مهم مهم هم داره که اینجا نمیشه من حالا به اینجوری مطرحش کنم، میشه مطرحش کنم ولی با یه فرصت خاصی. در هر حال این دایی که دیدم یاد این داستان رو افتادم. و اما اون حدیثی که میخواییم بخونیم صفحه 54 از این چابیز که در اختیار بنده هست، که یکی از اصحاب پیغمبر اکرم میگوید که من یک روز جمعه نماز جمعه رو نرفتم. نماز جمعه رو که نرفتم به پیغمبر اکرم که برخورد کردم فرمودن چی شد؟ نه نماز جمعه نیدمت نماز جمعه. این جناب هم جناب معاذ بود، میگوید که من از اینکه روز جمعه خدمت پیغمبر اکرم برم و من نماز بخونم محروم شدم. پیغمبر اکرم به من فرمودن که ما منعک عن الصلاه الجمعه، چی شد که نیامدی نماز این روز جمعه؟ قلت یا رسول الله، گفتم که به پیغمبر اکرم، یوحنای یهودی مانع شد که من بیام نماز در حقیقت. چرا؟ چون از من طلبکاره، از من طلبکاره، منم چیزی نداشتم بهش بدم، ترسیدم که بیام نماز تو مسیر نماز که بیام یقه من رو بگیره یا خدمت شما باشم اونجا بیاد منو بگیره به عنوانی که طلبکاره، در خدمت شما چنین جریانی رخ بده که یکی از اصحاب شما رو بیاد بگیره به عنوان اینکه طلبکار هست. ناراحت بودم، گفتم اصلا نمیرم نماز امروز، دو نرفتم نماز، نیامدم نماز به خاطر این طلب این فرد یهودی.
و کان بل علا بابی یرسدونی، این مواظب بود این یهودی که من بیام طرف نماز و بدون جمعه و نماز بیام نتیجتا منو بگیره. فاشفقت ان یحبسنی دونک، من ناراحت بودم از این که یک همچه برنامه پیش بیاد در ارتباط با نماز و خدمت شما و این مسائل. فقال، اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن اتحب یا معاذ، دوست داری جناب معاذ که خدا دین تو را ادا کنه؟ گفتم معلومه، دوست دارم. قلت نعم یا رسول الله. حضرت فرمودن که این آیه شریفه رو بخون، اللهم مالک الملک، همین که نوعا میدونیم دیگه، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الطاب غیر حساب. که آیه عجیبی هم هست، من گاهی خوندم این تذکر رو دادم، این دوتا آیه است که تو هر کلمهش یک خطاب به خداست. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنز الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشا به غیر حساب. از این جهت فوق العاده این آیه داره که دیگه حالا توضیحش یک کمی اونه که ترجمه رو متوجه هستن. فرمودن این آیه رو بخون تا به غیر حساب، که در سوره آل عمران هست حدود آیه 26 رو این. و این آیه رو فرمودن که قرائت کن، و همچنین فرمودن که بله الا قوله تعالی به غیر حساب. بعد بگو یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما، ای پروردگاره که رحمان هستی در دنیا و در آخرت و رحیم هستی در هر دو، یعنی هم نسبت به نعمت‌های دنیوی و هم نسبت به آخرت هر دو استعمال شده. یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمهما تعطی منهما ما تشاء و تمنع منهما ما تشاء. بعد هم صل علی محمد و آل محمد. اغز انی دینی یا کریم، اون وقت حضرت فرمودن فلو کان علیک ملء الارض ذهبا لعداه الله انک. حضرت فرمودن که اگر به قدر پوری زمین طلا به دهکار باشی این دعا رو آدم یکم مداومت بکنه دیگه، حالا اینجا مداومتش تو حدیث نیست ولی به قرائن من این رو عرض میکنم، یکم بخونه مداومت بکنه، نتیجهش این میشه که دینش ادا بشه، گرچه دینش به قدر پوری زمین طلا باشه. بنابراین این رو شاهد گرفتم برای عرضی که کردم. ضمناً خود این دعا هم دعاییست بسیار محترم و نفیس. حالا امروز خصوصیتی داره که از روزهای دیگه که داشتیم و گذشته، که روز وفات بانوی بسیار بسیار ارزنده هستی حضرت خدیجه کبرا علیها سلام الله هست، که در احادیث عظمت ایشان بسیار شگفت‌انگیز بیان شده. حالا من یکی دو جمله شو براتون عرض میکنم. یک تعبیر اینه که
وقتی راجع به وجود مقدس پیغمبر اکرم به حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام چیزی گفته می شد، وقت اونجا در وصف پیغمبر اکرم به حضرت عیسی گفته شد که نسلهو من مبارکه، نسل حضرت پیغمبر اکرم از بانو است که این بانو تعبیر شده مبارکه، تعبیری که بسیار نشون دهنده عظمت است، خیلی توش حرف است، بانوی پربرکت، بانویی که خجسته است، مرکز برکت است. و به حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام گفته شد که و ایشان هستند که همسر پیغمبر اکرمند، کما این که مادر شما مریم هم همسر پیغمبر اکرم. یعنی پیغمبر اکرم در بهش همسراش متعدده، همسرایی که دارن یکی از همسرهاشون حضرت مریم هست، یکی از همسرهاشون آسیه هست. اون وقت حضرت خدیجه همسر پیامبر گرامی است، به حضرت عیسی گفته شده که نسبه من امک، و بعد هم ایشان یه همچه خصوصی داره که همسر مادر هم به اصطلاح از زنان پیغمبر اکرم است که ایشان هم همسر پیغمبر اکرم، حضرت خدیجه هم همسر پیغمبر اکرم. اون وقت در روایاتی هم هستش که در ارتباط با حضرت زهرا علیها السلام، وقتی که حضرت امیر میفهمن پیغمبر اکرم وارد شدن بر حضرت فاطمه علیها السلام، حضرت زهرا محزون بودن، پیغمبر اکرم فرمودن که اینو که تعبیر من عزیزم چی شده که محزون هستی؟ فرمودن یاد قیامت من رو محزون کرد. خب میدونید دیگه در این عظمتی که دارن اینا شفیعه روز جزا هستند و خود پیغمبر اکرم اون مقام، ولی بیاد قیامت که در حدیثی هم داره، وقتی حضرت در ارتباط با جریان قیامت حالت حوزن به خودشون گرفتن، ناراحت شدن، جبرئیل گفت گرچه وضع شما اونجا مشخصه اما تا تو دنیا هستید همین دو باشد، یعنی خوف و رجا حتی این بزرگواران عظمتشون به همینه که خودش بحثه آخری داره، که یه وقتی داره که پیغمبر اکرم بودن و جبرئیل آمد و این جبرئیل از اوضاع دوزخ چیزی نقل کرد که آتش دوزخ برافروخته شده است، در عین اینکه آتش سیاه میزنه و از آتش چیزهایی گفت. پیغمبر اکرم متأثر شدند و ناراحت شدند و در حالت حزن قرار گرفتن. جبرئیل اینو گفت، فرشته آمد که حق سلام میرساند که این آتش، که جبرئیل هم ناراحت شد، هم خود جبرئیل ناراحت شد هم پیغمبر، که این آتش که برای شما نیست اما تا تو دنیا هستید همیتو باشید، یعنی خوف و رجا، خوف و رجا، که این دیگه خودش حالای بحث خاصی داره که باز بشه. حضرت زهرام در حال حزن بودن، گفتن پدرم به خاطر مسئله قیامت و یاد قیامت بوده. اون وقت پیغمبر اکرم عظمت بیوی را هنگام ورود در قیامت بیان کردن، فرمودن فاطمه اول کسی که محشور می شود در قیامت منم و شوهرت علی و حضرت ابراهیم، اینا هستیم که اول کسانی هستیم که در قیامت آشکار می شیم و از قبرها می بیم، و سپس فرشتگان در ارتباط با تو، اون وقت اعظم فرشته ها اینا با تو هستن و تو با جلال و جلالت بسیار حرکت میکنی. مفصل حدیث من دارم اشاره میکنم، و
و در این جریان حرکت تو فاطمه ام به استقبال تو می آید حوا با فوج فوجی تعبیر میکنم عددش هم در قباد آمده از ملائکه و همچنین به استقبال تو می آید فاطمه ام مادرت خدیجه در حالی که 70,000 فرشته همراه بود میاد به استقبال تو. یعنی جناب خدیجه چنین شخصیتی است که عظمتش چنین عظمت روز قیامت چه بست. خب معلومه چه خدمتی هم کرده است به جانش، به مالش، به همه شؤونش در ارتباط با اسلام و کمک پیغمبر اکرم، که وقتی صحبت ایشان میشد خدمت پیغمبر اکرم میفهمودن وقتی من رو کمک میکرد که دیگران چنین بودن چنان بودن. در هر حال امروز در ارتباط با وفات ایشان هست، ولی دا تسلیت عرض میکنیم به همه فرزندان عزیزشون و به وجود مقدس آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عرض ادب به صاحب مقدسشون. الان داریم و خواهیم داشت و آقایون هم انشاءالله توجه به این جهت دارن. و اما در ارتباط با رحمان و رحیم که میگفتم، خب این آیین مقدس آیین است که آیین رحمت است و خداوند رحمان است و رحیم است و وسیله های فراوان برای رحمتش قرار داده، از جمله توجه به این عزیزان و توسل به این اولیاش. اینا وسیله های رحمت هست. وقتی کسی متوسل میشه به پیغمبر اکرم، متوسل میشه به ائمه معصومین، متوسل میشه به حضرت خدیجه، متوسل میشود به این شخصیت های معنوی ارزنده مهم، اینو از اسباب رحمت پروردگار است. اینا نشانه همینه که خدا میخواد به بندهش لطف کنه. و از چیزهای بسیار مهمی که باید دیگه این روزها، این شبها کم کم بیشتر در این جریان قرار بگیریم، همون حال تضرع و انابه و توجه به حضرت حق است که رحمان است و رحیم است. اون وقت انسان استفاده کنه، خودش در معرض قرار بده، بهره بگیره. تو این ماها و این اوقات نسبت به خیلی ها خداوند رحمتش اونچنانه که چیزی نخواستنم خدا لطف میکنه، مهربونه مهربونه. اما اون وقت که کسی چیز بخواد درخواست بکنه، اون وقت دیگه مشخصه. و دعاهایی که در این زمینه تعلیمون دادن و به گونه‌های مختلفی که همین اولیاء پروردگار یادمون دادن که چجور با خدا حرف بزنه، و از اون دعاهایی که من در برخوردم در احادیث، از اون دعا مهمتر من برخورد نکردم. حالا بعد ممکنه بعدی از دان صحبت بشه، اینی که من عرض میکنم در توحید صدوق دیدم، بعد در توضیحش در عظمتش داره که فرشته ها برای احصاء جزئی از اجزاء ثواب این دعا عاجز و چیزای فوق العاده که گفتنش هم سخته ما داریم، اما خب در توحید صدوق است و دعای مهمی است. من به ذهنم زد که امروز این دعا رو با هم زمزمه میکنیم و در خانه پروردگار میریم و توجه به همین جهت داشته باشیم. خداست مهربان و ما رو خلق کرده، و هر کس همینقدر عناد با او نداشته باشه، اون وقت لطف او بسیار است بسیار است. تا اون جایی که اعتنی به مسئلتی یاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر، خدا جا به گدائی هم به هم بده، گدائی هم، یعنی چیز دیگه ندارم. اون چه دارم که بخوام در معرض بیاورم و به وسیله او از تو چیز بخوام که دائمه دائمه اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره به گدائی به گدائی وقت گدائی هم که دیگه مشخصه چقدر چه گدائی است که تمام عزت اینجاست که انسان گدای پروردگار باشه از خدا چیز بخواد. حالا با توجه به این جهت و این روزها دیگه بیشتر دوست می‌داریم که تو این مسیر هم توجهی داشته باشیم. عرض میکنیم استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب استغفر الله ربي واتوب إليه. دعایی که اشاره کردم اینه شما ممی تو با خودتون آهسته آهسته زمزمه کنید. بلدید نوعاً یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریره و لم یهتک الستر، یا عظیم يا حسن التجاوز، يا باسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا مقيل الأثرات، يا كريم السف، يا عظيم المن، يا مبتدأ بالنام قبل استغراقه، يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشبه خلقي بالنار. من یک جمله شو کمی توضیح بدم. همون اول یا من اظهر الجمیل و ستر الغبی، ای خدایی که اگه کار خوبی کردم آشکارش کردی، روشنش کردی، به دیگران نشانش دادی، اما کارای بد مرا مخفی کردی. یا من اظهر الجمیل و ستر الغبی، نیتای بد مرا آشکار نکردی، کارای نادرست مرا آشکار نکردی، زشتی های مرا پوشنده ای، اما اگه کار خوبی بوده آشکار کردی. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، حالا که این چنین هستی بازم از تو درخواست دارم اون قبیحایی که پوشندی اونا رو ببخشی. الان
بندش از قلب و دل او رو یاد کنه، استغفار کنه، گناهش رو تبدیل به حسنات میکنه، عفو میکنه، به راحتی میبخشه. وقتی بنده ای به طرف او بیاید، مخصوصا وقتی که وسیله های آبرومندی در خانه پروردگار. حالا ما امروز عرض میکنیم خدایا به پیامبر اکرم و خاندانشون و همسر عزیزشون حضرت خدیجه یه جمله دارن آقا امیر المؤمنین در اون استغفار مفصلی که از حضرت نقل شده، خیلی نوید بخشه، خیلی پر لطف است و برای ما توجه به این جمله زمینه رحمت بیشتر الهیست. یا من اذا وعد وفا و اوعد فعفا. ای خدایی که تهدیدایی که کردی اونا رو معمولا بهش عف میزنی، اجراش نمی کنی، اما نویدهایی که دادی، وعدهایی که دادی، به وعدات عمل میکنی. یا من اذا وعد وفا و اوعد فعفا. حالا که این چنینی الهی علا بیشتر مطمئن بشیم به رحمت خدا. آگاهی جو عرض کردم شده یه بچه ای تو خانه خیلی اذیت کرده، پدر و مادر و اهل خانه رو ناراحت کرده، بیرونش کردن از خانه، یه مقدار این طرف و اون طرف بد ببینه، از عمد و بهتر براش همون خانه است، بر میگرده در میزنه، اما چون خیلی خرابکاری کرده، اذیت کرده، میفهمن بچه آمد، در رو باز نمی کنن، میشینم اونجا گریه می کنن، در رو باز نمی کنن، یا آقای بزرگی رد میشه، این که رد میشه میبینه این بچه داره گریه می کنه، این میاد جلو، چی شده گریه میکنی اینجا، میبهمه جرایان چیه، اون وقت او در میزنه، از در زدنش میفهمن بزرگیه داره در میزنه، میان کیه، میبینن آقاییست، میگه این بچه تونه، حالا به من ببخشید، به من هم کنید، این دیگه هرچی باشه میگم بیا تو، به این آقا تو رو بخشیدیم. حالا ما امروز عرض میکنیم خدایا درخواستمون از پیغمبر اکرم در این روز وفات عزیزشون اینه، میگیم یا رسول الله به عزیزان حضرت خدیجه و فرزندانشون عرض میکنیم، به بی بی حضرت زهرا علیها السلام عرض میکنیم که شما اگه امروز وساطت کنید در خانه خدا، اگه اینها وساطت کنن دیگه خدا لطف میکنه، عنایت میکنه. آری چه کار کنیم که به ساتت کنن، همی که درخواست میکنیم لط میکنن، به اضافه این کاری که همشون دستور دادن انجام میدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى